بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يغصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا فشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلک لم یکن رب که مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. بعد از اینکه فرمود و کذلک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، این سؤال مطرح است که اگر چه اون چه تبهکاران در تحت ولایت ظالمینن، قهرن در قیامت معذور خواهند بود، برای اینکه اولیای اینها را به ضلالت و تباهی کشندن. اونگاه می فرماید بین که همونطوری که در قیامت خداوند جن را مورد اعتراض قرار می دهد که شما بسیاری از افراد انس را گمراه کردید، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، مجموع جن و انس را هم مخاطب قرار می دهد و اونها را توبیخ می کند. می فرماید یا معشر الجن و الانس، معشر را ملاحظه فرمودید، منظور اون جمعی هستند که با هم معاشرند و عشرت دارند. هر جمعی را معشر نمی گویند. گرچه در قیامت همگان تنها می آیند، در این حال که همه هستند، هر کدام مفردند، کلهم آتیه یوم القیامت فردا، یا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، با همند ولی هر کسی کنار سفره خود نشسته است. معشر بودن اونها به لحاظ دنیاست که در دنیا معاشر هم بودن، وگرنه در قیامت هیچ ارتباطی بین افراد نیست. کلهم آتیه یوم القیامت فردا، در این حال که ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، وقت معلوم، اما مع ذلك همشون تنها. پس معشر اون قومی است که با ایش دیگر معاشر باشه، و معشر بودن افراد هم در قیامت به لحاظ دنیاست نه به لحاظ خود قیامت، بلکه قیامت کلهم آتیه یوم القیامت فردا. اونگاه جن و انس را که مخاطب قرار داد، خطابش این است که فرمود الم یأتکم رسل منکم یغصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. و اونها می فرماید مگر انبیایی از شما نیامدن، مرسلینی از شما نیامدن که آیات ما، احکام ما، حکم ما، سنن ما را بر شما تلاوت بکنن و شما را تعلیم بدهن و از جریان قیامت شما را باخبر بکنن و هشدار بدن و انذار کنن؟ احتجاج خدا در قیامت این است. الم یأتکم رسل منکم، که این رسل از شماست، اولا رسالت اونها هم تبیین آیات ما، احکام ما، سنن ماست بر شما، ثانیه و هشدار و انذار داشتن، ثالثاً که قیامت حق است، روز سوال و جواب حق است. قالوا شهدنا على انفسنا، بل گفتن ما شهادت میدیم علیه خودمون که رسولی از ما بود اولا و احکام و آیات و سنن شما را بر ما قندند و برای ما تشریح کردند، ثانیان و خطر کفر را هم به ما تذکر دادند، ما را ترسوندند، ثالثا. حالا اینم یکی از فروعات زیر مجموعه این آیه است که انشاءالله روشن خواهد شد. قالوا شهدنا على انفسنا، اونگاه ذات اقدس اله می فرماید به این که سر کفر اونها این است که به غرت هم الحیات الدنیا، چون حب الدنیا رأس کل خطیه، منشأ همه گمراهی ها علاقه به دنیا است. و منظور از دنیا عبارت از چیزی است که انسان را از خدا غافل کند. هر شیعی که انسان را از خدا غافل کند او دنیا است. گاهی مال و جاه هست، گاهی علم هست، گاهی مقام هست و مانند. هر چه که انسان را از خدا غافل کند دنیاست.
و این افراد هم کفر ورزیدن هم اعتراف کردن که کافرن و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. این ترجمه سوره این آیه. اما نکاتی که مربوط به این آیه کریمه است، فرمود یا معشر الجن و الانس، معلوم می شود که فرشتگان مکلف نیستن و مورد سؤال هم قرار نمی گیرن. آیاتی از قبیل و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون نشون می دهد که تکلیف مال جن و انس است، فرشتگان این سنخ از تکلیف را ندارد. مطلب دوم آن است که این که فرمود علم یأتکم رسل منکم، معلوم می شود که عقل در این حال که لازم است کافی نیست. در قیامت تنها به عقل احتیاج نمی شود، قسمت مهم محور احتیاج را وحی، رسالت انبیا، دلیل نقلی و مانندان تشکیل می دهد. جهنمی ها وقتی به دوزخ می روند، دربانان دوزخ از دوزخیان سوال میکنن علم یأتکم رسل منکم، علم یأتکم نذیر و ماننده اون. معلوم شود عقل در این حال که لازم است یکی از منابع غنی و قوی دین است، اما اون شرط کافی نیست. چون که در سوره مبارکه نساء هم گذشت، همون با انبیا را برای تبشیر و انذار اعظام کرده این لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، یعنی بعد از آمدن انبیا دیگه اینا حجت نداشته باشن. معلوم می شود بشر با اینکه عقل دارد و عقل او را به بسیاری از خطوط کلی راه نمایی می کند، اگر وحی نیاید بشر حجت دارد در قیامت به خدا عرض بکند که تو که راه را با نشون ندادی، چون عقل اون خطوط کلی را درک می کند. بسیاری از امور است که خود عقل می فهمد که نمی فهمد و محتاج به وحی است. رضا در سوره مبارکه نساء فرمود به این که ما انبیا را فرستادیم لالا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، چون که در بخش پایانی سوره طه ظاهرن که اونها هم که انبیا بر اونها آمده است، ذات اقدس اعلام فرماد ما انبیاء اعظام کردیم تا شما نگویید که لولا ارسلت الان رسولا من قبلا ندل و نخزا. این در بخش پایانی سوره طه. وقتی هم دوزخیان به دوزخ افکنده می شوند، دربانان جهنم بگن علم یأتکم نذیر، نه علم یکن لکم عقل. این آیه محل بحث سوره انعام هم به عنوان چهارمین مورد دلیل است بر این که قسمت مهم احتجاج همون وحی و رسالت است. اون وحی و رسالت است که خطوط کلی و جزئی را بازگو میکند. علم یأتکم رسل منکم، علم یأتکم رسل، نه علم یکن لکم عقل. پس عقل در این حال که در بخشی از موارد معیار حجت است، اما قسمت مهم احکام چون به وسیله وحی و رسالت تشریح می شود، در یوم الاحتجاج رسالت از عنصر محوری حجت قرار می گیرد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که فرمود علم یأتکم رسل منکم، در اون بخش هایی که دارد علم یأتکم نذیر، اونجا ندارد که علم یأتکم نذیر منکم، دارد مگر نذیر نیامده است که شما را انذار کند. اما در اینجا فرمود به این که علم یأتکم رسل منکم، از این رسل منکم استفاده می شود که یقینا رسول ملک نیست، اون رسولی که مباشر مردم است، مباشر مکلفین است و احکام را ابلاغ می کند، او یقینا فرشته نیست. زیرا فرمود یا معشر الجن والانس علم یأتکم رسل منکم، پس معلوم می شود فرشته رسالت مستقیم با مکلفین را به عهده ندارد، البته به ایدی سفره کرام برره و ماننده آن، اونها برای آوردن وحی مؤثر هستند. نظر به روح الامین و علا قلبه چه کار اونهاست، انه لقول رسول کریم مطاع ثم امین و مانند اون کار اونها هست تا اینکه بر قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل کنن. اما اون رسالتی که باید ایفا بکنن، وظیفه‌ای که باید ایفا بکنن، به مردم ابلاغ بکنن، این کار فرشته‌ها نیست، از جن و انس نباید بیرون باشد، یقینا فرشته نخواهد بود. این روشن است که یا معشر الجن و الانس الم یأتکم رسل منکم، اما آیا اون رسول حتما باید از جن باشد یا حتما باید از انس باشد یا حتما باید یکی از جن باشد یکی از انس؟ هیچ کدام از اینا لازم نیست، هر یکی از اینا باشد کافی است. چرا؟ چون وقتی به مجموع خطاب میکنن، از این مجموع اگر یک نفر باشد که حرف را به همه برساند، صادق است که بفرماید الم یأتکم رسل منکم. مثل این که مجموع زن و مرد را خطاب قرار میداد یا ایها الانسان، اگر همه انسان ها را جمع بکند، اهم از مذکر و مؤنث، بفرماید الم یأتکم رسل منکم، این صادق است، در حالی که رسول از جنس مرد است نه از جنس زن. ما ارسلنا من قبل که الا رجال نوح الیهم پس الوحدت دیگ. یا اگر مجموع تازی و فارسی عرب و عجم را جمع بکنند، بعد بفهمن الم یأتکم رسل منکم، صادق است، با در حالی که رسول از عرب هست. همین که از سنخ این مجموع باشد جواب مثبت دارد و صادق است، لازم نیست از کل واحد از دو سنف باشد. پس اگر رسولی از انس بود، صادق است که خداوند از مجموع جن و انس اقرار میگیرد که آیا از بین شما مگر رسولی نیامده؟ اونم بگن بله. البته وقتی از سنخ انسان و نوع انسان بود، باید بتواند پیامش را به جن برساند، اونا هم بالاخره موجودن، مکلفن، مسلمان دارن، کافر دارن. در بخشی از سوره مبارکه احقاف معلوم می شود که اینها که می آمدن محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم معارف را فرا می گرفتن، مأمور بودن که به قومشون این دستورها را ابلاغ کنن. در سوره احقاف آیه 29 به 30 است: و از طرف نائره که نفرم میدینه یستمعون القرآن فلما حذروهو قالو انستو. چون این مسئله که اذا قرأ القرآن فاستمعو له و انستو، این شامل همه مکلفین است. این گروه از جن که به صورت یک وقت به محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدن، به یکدیگر گفتن انستو، ساکت باشید ببینیم پیغمبر چه میگوید. فلما قضی، وقتی سخنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیده شد، ولوا الی قومهم منذرین، اینا رفتن به طرف سایر جنی ها در حالی که انذار میکردند، یعنی حرفا را فرا گرفتن، یاد گرفتن، به اونها یاد دادن و خطر ترک دستورات الهی را به اونها هشدار دادن. این میشود حجت بالغه حق. بالاخره اگر رسولی انس بود، باید پیامش ولو مع الواسطه به گروه جن هم برسد، چون که رسیده است. چون آخر نمیبینن انسان ها اونا را، که فقط رسول خدا، انبیا و مرسلین علیه السلام میبینن، برای اونها هم کافی است که اونها وحی را میآورند و انبیا اونها را میبینن. اما جن و انس این چنین نیست. البته برای جن ممکن است فرشتگانی به عنوان مأموران الهی ابلاغ کنند، چون اونها میتوانند در بین فرشتگان هم باشند، چه اینکه جن، خود شیطان جن بود و در جمع فرشتگان زندگی میکرد، کان مدر جن. اما انسان ها این چنین نیستن که بتوانند فرشتگان را ببینند و حجت خدا بشود بالغ. مطلع بعدی آن است که انبیا کارشون تلاوت آیات الهی است، تعلیم هست، تزکیه هست، ماننده. اینجا هم که باید یقصون علیکم قصه گفتن تنها اختصاصی به جریان داستان سرایی و مانند اون ندارد. مطلبی که متوالی هم ذکر می شود اون را میگن قصه. اصولا قصه را که قصه گفتن برای اینکه مطلب در ولای هم در کنار هم قرار می گیرد. وقتی که مثلا مادر موسی سلام الله علیه ما به دخترش می گوید قصیه، یعنی به دنبالش برو ببین که سرگذشت این تابوت چیست. پس اگر کسی یه سلسله مطالب را متوالیاً بازگو کند می شود قصه. حالا اسم خاص این مربوط به داستانها و جریان تاریخی است یه بحث دیگری است. پس یعلمهم الکتاب و الحکمه یتلو علیهم آیاتهی و یعلمهم الکتاب و الحکمه می شود یقصون علیکم آیاتی. مثل بعدی آن است که در نوبت‌های قبل هم ملاحظه فرمودید که انبیاء علیهم السلام گرچه برای تبشیر و انذار آمده‌اند و این دو کار وظیفه اونهاست، مبشرین و منذرین، چون که در سوره احزاب به خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب شده است، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، که بشیر است و نذیر. اما در هیچ جای قرآن سمت انبیا در تبشیر منحصر نشد یا هیچ پیامبری نگفت انما انا مبشر، ولی ذات اقدس اله جریان حصر رسالت در انذار را در چند آیه بازگو کرد. گاهی به زبان خود پیغمبر انما انا منذر، گاهی خودش فرمود انما انت نذیر. این برای آن است که اکثری مردم به وسیله انذار و ترس از جهنم به طرف فضیلت حرکت می کنن. اکثری ما هم همینطوریم. گاهی حالا ممکن است انسان یه سلسله مطالبی را در خلال حرفها بازگو کند، ولی اون چه که واقعا در انسان اثر می گذارد همین ترس از مؤاخذه الهی است. لکن در بخشی از آیات نه به صورت حذف، فقط بشرا ذکر می شود. می فرماید خداوند پیامبر را با قرآن فرستاد و قرآن را نازل کرد برای هدایت مسلمان ها، هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. از این آیه هم برمی آید به این که هدف مهم بشارت است و انذار مقدمه است، نظیر این که تخلیه مقدمه تجلیه و تحلیه است. غبار روبی کردن و زنگار گرفتن برای آن است که انسان به یک فیض برتری فائز بشود. انذار برای آن است که انسان دستش به آلودگی گناه آلوده نشود، تا اینکه ذات اقدس الهی که باسط الیدین بالعطیه است معارف الهی را در دست او قرار بدهد. پس بنابراین گرچه انما انت بشیر، انما انت مبشر، یا انما انا بشیر، انما انا مبشر در قرآن نیامده، ولی وقتی هدف اصلی نزول قرآن یا به بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ذکر می شود به عنوان هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین ذکر می شود که اون ملوش مهم است. در این آیه محل بحثم همود به این که یقصون علیکم آیاتی و یونذرونکم لقاء یومکم هذا، نفهمد یبشرونکم و یونذرونکم. اکثر این است. نمونه های فراوانی هم هست البته. شما ببینید درباره فضائل نوافل روایات فراوان است، مخصوصا درباره نماز شب چقدر فضیلت برای صلات اللیل هست. خب غالبا از صلات اللیل محرومن، ولی نماز صبح را به هر وسیله است میخوانند، برای اینکه اگر نخوانند سخن از جهنم است، از ترس میخوانند. و اگر کسی واقعا نماز را برای بشرا بخواند، خب نماز شب که این همه فضیلت برای او، شب یه مقدار سبکتر غذا میخورد، یه قدید زودتر میخوابد، نیم ساعت زودتر خواب میشه. اگر انسان به دنبال فضیلت باشد، خب نرگز نماز شب از دست نمیده. معلوم شد غالبا رو ترس از که عبادت میکنن، نه برای اون بشرا و نیده به اون مقام. مطلب بعدی آن است که آیا این رسولون منکم دلیل است بر این که حتما از جنی ها پیغمبری هست چه اینکه از انسان هست یا نه؟ میفرمان که ما دلیل قطعی نداریم بر این که از هر دو گروه باید باشن، ممکن است از یک گروه باشن و تعبیر هم صادق است. اگر از هر دو گروه بودن که خب من الجن بود و من الانس بود که مشکلی پیش نمی آید، ولی اگر از یک گروه بودن یعنی از خصوص انسان بودن، هم مصحح محاوره‌ای دارد هم نظیرش در قرآن آمده. مصحح محاوره‌ای همان است که قبلا ذکر شد، اگر همه مردها و زنها را خدا مخاطب قرار بدهد بعد فرمود الم یأتکم رسل منکم، این صادق است. ولی دیگه زنها نمیتوانند بگن از ما چه نیامده، از این مجموع صادق است. مجموع عرب و عجم را اگر خدا مخاطب قرار بدهد بفرماید میگه الم یأتکم رسل منکم، این صادق است. یعنی از سنخ انسان باید رسولی باشد. از خود این آیه نمیتوان استفاده کرد که این رسول مخصوص انسان است، نه ممکن از هر دو گروه باشه. ولی اگر ثابت شده است که رسولی از جن نیست فقط از انسان هاست، مصحح این تعبیرات عرفی است. اولا نظیرش هم همان است که فرمود مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، اونگاه در بخش های دیگر فرمود یخرج منهما لؤلؤ و المرجان. خب لؤلؤ و مرجان که از دریایی که آبش تلخ یا شور است به بار نمی آید. مرج البحرین یلتقیان، در بخش دیگر فرمود این بحران یکی بحر عجاج است یکی بحر شیرین و عذب، یکیش ماش عذب است یکیش ماش ماله است و تلخ است و شور. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، بعد هم یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. منهما یعنی از هر دویشون که لؤلؤ و مرجان بیرون نمی آید، از اون بحر عذب بیرون می آید نه از بحر عجاج تلخ ماله. ولی صادق است که بفرماید از اینها لؤلؤ و مرجان استخراج می شود، یعنی از خصوص بحر عذب نه از کل واحد. بله هر دوشون یه نوع از حیوان هن دیگه، اونا زندگی خاص خودشون رو دارن، اینا زندگی خاص خودشون دارن، هر دو حیوان هن، هر دو درک میکنن، منطور یکی درکش بیشتر یکی درکش کمتر، یکی درکش قوی تر است یکی حرکتش قوی تر. نه خیر، اینا از یک سنخن، اونا از یک سنخ نیستن، درکی ندارن که مکلف باشن. اینا از در نوعیت شبیه همن، اونا حیوانهای دیگه در جنس فقط شریکن. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و یوندرونکم لقاء یومکم هذا، اصل قیامت را انذار کردن، سخن از جهنم نیست، چون قیامت همه مراحلش بالاخره وحشتناک است. یک کسی که جوابی برای گفتن ندارد همه مرحلش برای او دردناک است، لذا سخن از جهنم نیست، اصل قیامت است لقاء الله. پاسخی که میدهند این است که قالوا شهدنا على انفسنا، شهادت میدهیم علیه خود ما که بله رسولی آمده قصص الهی را گفته و آیات الهی را گفته و ما را هم انذار کرده است. جناب زمخشری در کشاف میگوید به این که در همین سوره مبارکه انعام قبلا گذشت که آیه 22 و 23 همین سوره انعام قبلا گذشت و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاکم الذین کنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر کیف کذبوا علی انفسهم و ذل عنهم ما كانوا يفترون. در اون آیات اولیه سوره انعام میفرماد به این که مشرکین میگن ما شرک نورزیدیم، ما که مشرک نبودیم. در اینجا دارد شهدوا علی انفسهم، این شهدوا علی انفسهم یعنی به اعترف و به اقر رو. چطور قبلن در همین سوره انعام فرمود به این که اینها منکرن، الان فرمود اینها مقرن. جوابی که خود زمخشری در کشاف میدن این است که ممکن است این مربوط به تعدد موقف باشد، یعنی اوائل امر مسئله برایشون روشن نیست، خیال میکنن حکم دنیا را دارد، انکار میکنن. اواخر امر که همه مسائل برایشون حل شد، خب دیگه اقرار میکنن. این به تعدد موقف قابل جمع است. این یکی. راه دیگری هم هست و این است که اونجا که انکار میکنن زبانشون بازه، با زبان انکار میکنن. وقتی ذات اقدس اله میبیند اینا زبان درازی میکنن، با زبان انکار میکنن، زبانشون رو مهر میکنن. الیوم نختم علی افواهی، اونگاه به اعضا و جوارح خطاب میکند که شما در این محکمه حرف بزنید. این اعضا و جواره اون چه حق از اقرار میکنن که یوم تشهد علیهم السنتهم، روزیست که تکلمونا ایدیهم به تشهد و ارجلهم به ماکان و یکسره. بعد اونها به اعضا و جوارهشون اعتراض میکنن، لمه شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتق کل شی. پس اون انکار به زبان است و این اقرار به سایر اعضا و جواره. پس این دو تا راه حل، یکی این که در اون آیات اولیه سوره انعام که آمده است اینها انکار میکنن، اون انکار مربوط به اوائل قیامت است، موقف های اولی است. این اقرار برای بخش های پایانی که مسئله برشون روشن میشود، میبینن هیچ راهی برای انکار نیست، با زبان انکار میکنن. وقتی دهنشون بسته شد با اعضا و جواره خواستن سخن بگوین، اعضا و جواره اقرار بکنن، حق میگوین. این دو طرف. بله قالو، خودم حرف میزنن دیگر، اعضا و جواره حرف میزنن. لذا قرآن فرمود که یوم نختم علی افواهم و تکلم را ایدیهم و تشهد ارجلهم. بعدم خود اونها وقتی به حال آمدن به اعضا و جواره میگن لمه شهدتم علینا قالو، یعنی اعضا و جواره میگوین قالو انتقن الله الذی انتق کل شی. رای سومی است که سیدن استاد رضوان الله علیه اشاره کردن که شاید لطیفتر از اون دو راه باشد، و این است که اونجا که میگوین شهدنا درباره اصل آمدن است، نه درباره فعل خودشون. این قالو شهدنا علی انفسنا، این درباره اصل آمدن انبیا و مرسلین است، تعلیم کتاب و حکمت است و انذار. این قالو شهدنا علی انفسنا سخن از کفر نیست. سؤال است که علم یأتکم رسلون منکم یغصون علیکم آیاتنا و یندرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا علی انفسنا که اتتنا رسلون منا غصوا علینا آیاتک و انذرونا لقاء یومنا هذا. این معنی شهادت اول است. عمده اون شهادت دوم است، به شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. اگر تعارضی هست بین شهادت ثانیه با ما کننا مشرکین است، نه بین شهادت اولا با ما کننا مشرکین. این یه مطلب. مطلب دیگران است که دیگران مثل امین الاسلام یا زمخشری اینا سر تکرار را این دانستن که گفتن یک جا خود اونها میگوین ما شهادت دادیم شهدوا علی نشهدوا علی انفسنا، یک جا خدا به عنوان اینکه خسارت های اینها را ذکر میکند فرماید به قررت هم انفسهم و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. سر تکرار این است که یک جا خود اونها میگویند شهدنا علی انفسنا، یک جا خدا میفرماید اینا شهدوا علی انفسهم، مثل این که میگوییم اینها به جرمشون اقرار کردن، به جرمشون اعتراف کردن. پس سر تکرار این است. مطلب بعدی آن است که شهادت، شهدنا علی انفسنا، چه در جمله اولا که گفتن شهدنا علی انفسنا، چه در جمله دوم که شهدوا علی انفسهم، این نکته نیامده، نه در زمخشری بیان کرده، نه امین الاسلام و نه سید الاستاد. و این است که انسان وقتی شهادت میدهد شاهد غیر از مشهود له است، اونجا که شهادت به سود است، و غیر از مشهود علیه است، اونجا که شهادت به زیان است. و چون خود انسان با خودش مغایر نیست، نه شهادت له فرض دارد نه شهادت علی، اینجا اقرار است نه شهادت. اونجا که در فعترف و بزن به هم فسوقن لأصحاب الصغیر، این جای اقرار است. اما چگونه انسان علی خود شهادت میده؟ وقتی انسان حرف میزند میگن اقرار کرده است نه شهادت داد. در شهادت تعدد شاهد و مشهود له یا تعدد شاهد و مشهود علیه معتبر است. این تأیید میکند به این که اونی که حرف میزند خود انسان نیست، اعضا و جوارح اوست. در باره اعضا و جوارح مغایرت محفوظ است، چون اعضا و جوارح که گناه نکردن، اعضا و جوارح ابزار کنند، این انسان است که گناه میکند. این که فرمود تشهد و ارسلتهم یا تشهد و ارجلهم، اعضای اینها شهادت میدهن، جواره اینها شهادت میدهن، چون اعضا و جواره ابزارن، اینها که مجرم نیستن، مجرم خود نفسه. اعضا و جواره میسوزن تا شخص عذاب ببیند، وگرنه عضو که احساس درد نمی کنن. برای اینکه شخص را عذاب بکنن عذاب و جوارحش میسوزنن. و چون این عذاب و جوارح وقتی سوخته شد، اون نیروی لامسه که در همه جرم بدن مفروش است، قسمت مهمش به پوست وابسته است، همه اعضا احساس دارند لمسی، اما پوست عهده‌دار این کار و رسالت لمس به عهده پوست است. وقتی کلما نزیجت جرودهم شد بدلناهم جرودن غیرها میشود لیزوق العذاب نلتزوق العذاب، پوست تازه میرویند تا کافر عذاب بچشد نه پوست. وقتی انسان احساسش رو بگیرن پوست رو ارباب بکنن که دردی نداره. خب اینه که تو اتاق عملن وقت تخدیر شدن، مدهوش شدن، مغما علیهن، این پوستا را، این جلها را، استخونا را قطعه قطعه میکنن، دردی اون بیچارا ندارن که. درد مال آدم است نه مال پوست. خب فرمود ما این پوستا را تازه میکنیم. کلما نزجت، این ضمیر مؤنث زاد، کلما نزجت جلودهم بدلناها، همین ضمیر مؤنث است، بدلناها جلودن غیرها لیزوقو نل تزوقه لیزوقو العذاب، جل که عذاب نمیبیند که، این انسانه که معذب میشه. خب اگر چنون شه خود انسان سخن بگوید، میگن فاعترفوا بذنبهم بسوقا لاصحاب الصغیر، اعضا و جواره که حرف میزنن میگن شهادت میده. این یه بیان. بله، چون ابزارن بیگانه، وقتی بیگانه حرف میزنن میگن شهادت میدن دیگه. وقتی خود شخص حرف میزنن میگن اقرار کرد، دیگری که حرف میزنن میگن شهادت داد.
بله. نه اینجا هم جسمانی هست، اینجا همه این آیات سوره مبارکه نساء که بحث شد همش درباره جسمانیت هست، پوست هست، گوشت هست. و الان هم در دنیا هم همینطوره، در دنیا هم همینطوره، در دنیا که انسان روح تنها نیست، یه جسمی دارد یه روح. بله مثل دنیاست دیگر، در دنیا انسان یه روحی دارد یه جسمی، اما تمام ادراکات مال روح هست. دنیا چطور است؟ دنیا که روح تنها نیست که، آخرت هم همینطوره. در دنیا انسان یه روحی دارد یه بدنی، تمام ادراکات مال روح هست. همینا که تو اتاق عمل میرن چون روح الان احساسش رو گرفته است، تمام این اعضاب جواره را اربا بکنن دردی ندارن، درد را روح میتشه. اگر روح عنایت داشته باشد تلذر اعیان میشود، تشته انفس میشود. روح ارتباطش قطع بکند نه لذت میبرد نه علم. هرچی در دنیاست در آخرت هم همین طور است دیگر. خب مطلب دیگر آن است که اگر چنون چه به این سبک توجیه شد که اعذاب و جواره شهادت میدهند، سخن میگوید، این شهادت درست. اگر خود انسان سخن بگوید میشه اعتراف، ما ناچاریم بگوییم اینجا شهدو یعنی به اعتراف. یه راه دیگه هم هست، اون راه این است که برای در زیر آیه کریمه و فتحت السما فتأتون افواجا، اونجا که فریقین از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کردن، عده به صورت حیوانات در میاد. خب اگر عده به صورت حیوان در آمدن، خود این شخص دارد شهادت میده. شما اگر یک کلبی را دیدید نمیگویید خود همین این شخص دارد شهادت میدهد که درنده. یک ماری را که دیدید چی میگید؟ میگید این موجود به تمامه شهادت میدهد که گزنده است. خود این شی دارد شهادت میده. این شهادت فعلی است نه دیگه شهادت لفظی. خب پس این شهدو علی انفسهم به سه وجه توجیه شد. یکی این که این شهدو وقتی خودش حرف میزنن یعنی اگر رو به اعترفو نظیر فاعترفو بزن به فسوقن لاصحاب سید. دوم این که دهن اینها بسته است، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم و تشهد ارجلهم به مکان یعملو یکسبون، چون اعضا و جوارح دارن حرف میزنن اینجا شهادت حق است، چون اعضا و جوارح غیر آدمن، ابزار کارن، علیه انسان که حرف میزنن میشه شهادت. این دو. یه وقت است که نه، برابر اون که در زیل فتعتون افواجا اگر بعضی معاذالله به صورت حیوان محشور شدن، تمام هستی این شخص به فعلهی و قولهی شهادت میدهد که درنده است یا گزنده. این درست. بله هم قول است دیگر، قول و کل شعین به عذابه. الان همون دهن بسته به عذاب جواره میگن قالو لجلودهم لمه شهدتم علینا، در آثر عالم حرف میزنن قالو انتقن الله الذی انتق کل شعی، نسخ کل شعی به همین است. در سوره مبارکه فصلت یا میمی دیگر است که فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين، ذات اقدس اله به آسمان و زمین فرمود ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. اگر قول است پس به ارضم قول، ارض قول است، زمین قول است، قول مال همه موجودات است. خب بنابراین اصل حرف که میزنن صادق است. در محکمه احتجاج حالا اگر کسی به صورت باطنیش در بیاید، خب با همه اعضا و جوارش داره شهادت میده. این وجوه استگانه.
قالوا شهدنا على انفسهم. بعض ذات اقدس اله برابر این که قرآن کریم نور است، نه کتاب علمی نظیر کتاب حکمت و فلسفه و کلام و فقه و اینا نیست، بارها مناظره فرمودید، اینجا حکمت نظریش با حکمت عملیش دوخته و آمیخته است. چون قرآن یک کتاب علمی نیست که با آدم چیز یاد بدد، که قرآن نور است، یعنی علم را با عمل عجیم میکنه. یه مطلب علمی که فرمود اون خطرش هم ذکر میکنه. اون بخشاش مربوط به حکمت نظری بود، حالا اینش مربوط به حکمت عملی است. خب چجور میشه انسان به اون روز تلخ در میاد؟ فرماید و قررت همول حیات و دنیا، این زندگی دنیا حالا یا از دنو وست و نزدیکی است در برابر آخری و پس در برابر آخرت که شریف است، این زندگی پس اینا رو فریب داد. و قررت هم الحیات دنیا و شهدوا على انفسهم انهم كانوا کافرین. نه الان کافرن، اونجا کافر شدن. برخی خواستن بگویند سر تعدد شهادت این است که شهدنا على انفسنا، این مربوط به آخرت است، شهدوا على انفسهم انهم كانوا کافرین، این مال دنیاست، تعدد را با این حل کردن. این هم که راه حل نیست، و این در قیامت کسی کافر نمی شود، در قیامت خبر می دهد که در دنیا کافر بود. اونجا که در قیامت شهدنا علی انفسنا، اگر منظور این باشد شهدنا علی انفسنا، یعنی شهدنا علی انفسنا انا کننا فی دنیا کافرین. پس این چنین نیست که اونجا در قیامت شهادت بدن که ما کافرین، و جمله دوم مربوط به شهادت آخرت باشد، این مصحح تکرار باشد، چون هر دو بالاخره به کفر دنیا شهادت میدن. و شهدوا علی انفسهم انهم کافرون. بله نه، چون رسول مخاطب نیست، رسول مخاطب نیست، همین معشر جن و انس مخاطبن در مقام احتجاج. الم یأتکم رسول منکم، پاسخ را همه مخاطبین میدن. والحمدلله رب العالمین.